ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت‌های پایانی 21مین روز از دی ماه 1402 رسیدیم، در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و خبر حاصل کار همکارانم. پیش از آغاز این مجله شبانگاهی هم از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو در کنار ماست. الهه درود بر شما.
شب شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی. ساعتی پس از انتشار خبر توقف یک نفتکش در دریای عمان و تغییر مسیر آن به سوی بندر جاسک، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی مسئولیت حمله به این کشتی را پذیرفت. در این بیانیه روز پنجشنبه ارتش ایران نفتکش سان نیکلاس که پیشتر با نام سوئز راجان تردد می‌کرد، با حکم قضایی و تایید سازمان بنادر و کشتیرانی توقف شده و برای تحویل به مقامات قضایی در مسیر یکی از بنادر ایران است. بیانیه ارتش جمهوری اسلامی مدعی شده که دلیل این اقدام سرقت یک محموله نفت ایران از سوی آمریکا بوده است. این توقیف در حالی صورت گرفته که بر اساس داده‌های ماهواره‌ای ارتش جمهوری اسلامی در آب‌های بین‌المللی و خارج از آب‌های سرزمینی ایران اقدام به این کار کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید نزدیکی اسرائیل و کشورهای عرب بهترین راه برای منزوی کردن ایران و گروه‌های نیابتیش در منطقه است. آنتونی بلینکن این اظهارات را روز پنجشنبه در پایان سفر به چند کشور خاورمیانه در قاهره پایتخت مصر بیان کرد. او گفت اگر به اسرائیل تعهدات و ضمانت‌های امنیتی لازم از طرف کشورهای منطقه و آمریکا داده شود و دست کم حرکتی به سوی تشکیل کشور مستقل فلسطینی صورت گیرد، این اقدام بهترین راه برای منزوی کردن ایران است. او تاکید کرد وگرنه باید شاهد ادامه اقدامات تروریستی و نابود کننده از طرف حماس، حوثی‌ها و حزب الله باشیم که همگی از سوی ایران حمایت می‌شوند. وزیر امور خارجه آمریکا در سفر اخیرش به منطقه علاوه بر دیدار و گفتگو با مقامات اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی، با مقامات چندین کشور منطقه نیز گفتگو کرد. و رهبر حوثی‌های یمن تهدید کرد که هر گونه حمله آمریکا به منافع این گروه را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش رویترز، عبدالمالک الحوثی روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داد که واکنش نیروهای تحت امرش به حمله ایالات متحده به مراتب جدی‌تر و گسترده‌تر از حمله اخیر این گروه به یک شناور آمریکایی در دریای سرخ خواهد بود. حوثی‌ها در حمله به این کشتی آمریکایی از چند موشک و 20 پهپاد استفاده کرده بودند. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران اخیراً در مخالفت با جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس بر شدت و تعداد حملات خود به کشتی‌های تجاری عبوری از دریای سرخ افزودند. و گروه حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر قرار دارد. و ما آمریکا و متحدانش ادامه حملات هوایی گسترده روسیه به اوکراین و همچنین استفاده از موشک‌های ساخت کره شمالی و پهپادهای انتحاری شاهد ایرانی را به شدت محکوم کردند. اصابت چند موشک به هتلی در مرکز شهر خارکیف در بامداد پنجشنبه دست کم 13 زخمی بر جای گذاشت که در میان آنها گزارشگران خبرگزاری دولتی ترکیه، خبرگزاری آناتولی نیز بودند. روسیه روز دوشنبه نیز با 59 موشک کروز، راکت و پهپاد حمله هوایی سنگینی به اوکراین انجام داد. اوکراین در آن روز موفق به دفع حمله تمام 8 پهپاد شاهد ساخت ایران و 18 موشک از مجموعه 24 موشک کروز شد. در پی این تحولات کیف متحدان غربی خود را فرا خواند تا گام‌های فوری برای تقویت پدافند هوایی اوکراین بردارند.
الهه روانشاد همراه ما بود که آخرین خبرهای امروز ایران و جهان رو روایت میکرد، اما آنچه در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا خواهید شنید. تنش در دریای سرخ ادامه دارد. آمریکا و بریتانیا حوثی‌ها را تهدید به اقدام نظامی کردند. آیا قطعنامه شورای امنیت این گروه افراطی را وادار به عقب نشینی می‌کند؟
آنها همچنان به اقدامات خودشون در دریای سرخ و باب المندب ادامه خواهند داد و همچنان هم پشتیبانی جمهوری اسلامی را فکر نمی‌کنم از این موضوع تغییری بکنه.
ایستگاه پایانی سفر وزیر خارجه آمریکا قاهره. آنتونی بلینکن در این ایستگاه خواستار تشکیل کشور فلسطین شد. و قیمت دلار، طلا و سکه در روزهای اخیر رشدی ناگهانی داشته است. از جمله دلار به نزدیکی 52,000 تومان رسید. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. شورای امنیت در قطعنامه‌ای از گروه افراطی حوثی‌ها خواست فوراً حملات در دریای سرخ را متوقف کنند. از نظر آمریکا و بریتانیا، جمهوری اسلامی حامی حوثی‌ها و ناآرامی‌های دریای سرخ است. موضوعی که جمهوری اسلامی آن را کتمان می‌کند. قطعنامه شورای امنیت علیه گروه افراطی حماس در حالی تصویب رسید که دو حامی جمهوری اسلامی یعنی چین و روسیه به آن رأی ممتنع دادند. چرایی این رأی ممتنع رو از فرزین ندیمی جویا شدم، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن.
رأی ممتنع دو عضو دائم شورای امنیت چین و روسیه به این قطعنامه نشون دهنده اهمیت آزادی کشتیرانی در این آبراه مهم استراتژیکی بین‌المللی هستش، به طوری که با وجود مشکلات زیادی که روسیه و چین با ایالات متحده و کشورهای غربی دارن، به خصوص در زمینه جنگ اوکراین، همچنان موضوع تایوان، ولی همچنان نمیتونستن که در این زمینه مخالفت روشن و واضح با نص صریح آزادی کشتیرانی بپردازن، مجبور شدن شاید به بلایی بشه گفته یه ممتنه به این قطعنامه بدن. البته پس از تغییراتی که با فشار روسیه در این متن قطعنامه داده شد، نام ایران به عنوان حامی اصلی حوثی‌ها از متن قطعنامه برداشته شد. این قطعنامه جنبه‌های جالبی هم داره البته و حق دفاع از خود برای کشورهایی که از تنگ باب المندب کشتیرانی می‌کنند قائل شده.
آقای ندیمی، آمریکا، بریتانیا، جمهوری اسلامی رو پشت این ناآرامی‌ها می‌دونن در دریای سرخ. شما اشاره کردین که به هر حال با فشار روسیه نام جمهوری اسلامی به عنوان حامی از این قطعنامه برداشته شد، اما آمریکا و بریتانیا حوثی‌ها رو به اقدام نظامی تهدید کردن. اگر حوثی‌ها به این قطعنامه تن ندن، فکر می‌کنین که این تهدید نظامی چه کسی رو تهدید می‌کنه؟ یمن، گروه حماس یا حامیان این گروه افراطی رو؟
طبیعتاً این قطعنامه میتونه یک پشتوانه‌ای باشه برای اقداماتی که ایالات متحده و کشورهای همپیمانش ممکنه در روزها و هفته‌های آینده علیه حوثی‌ها انجام بدن و نمیدونم تا چه حد حوثی‌ها انتظار داشتن که این قطعنامه وتو بشه به وسیله روسیه و چین. شاید تا حدی انتظار داشتن که برآورده نشد و اینکه چه تأثیری روی رفتار آینده حوثی‌ها داشته باشه، من شک دارم که تأثیری داشته باشه. آنها همچنان به اقدامات خودشون در دریای سرخ و باب المندب ادامه خواهند داد و همچنان پشتیبانی جمهوری اسلامی را فکر میکنم از این موضوع تغییری بکنه. ممکنه یه مقداری به صورت غیر مستقیم تر باشه، ولی
خب اگر ادامه پیدا کنه پس فکر میکنید که تهدید نظامی عملی بشه؟
بله، احتمال اینکه تهدید نظامی عملی بشه خیلی زیاد هست. من فکر میکنم دیگه کشورهای غربی، منظورم ایالات متحده، بریتانیا و احتمالاً فرانسه، به مرحله رسیدن که خیلی نزدیک شدن به یک اقدام نظامی علیه روسیه، ولی حالا این جای پرسش باقیه هست که این اقدام نظامی تا چه حد پیش خواهد رفت، تا چه حد گسترده خواهد بود و چه تأثیری خواهد داشت. ممکنه مثل بمبارانهایی که در عراق و سوریه میشه گهگاه در واکنش به اقدامات میلیشیای شیعه عراقی، این حمله ممکنه در چند هدف نظامی مهم حوثی‌ها رو نابود بکنه، ولی در مجموع جا نداره، چون بسیاری از این درون‌ها و موشک‌های کروز از سکوهای بسیار ساده و کوچکی چند تن بیله آهنی به هم جوش داده شده پرتاب میشن و در نتیجه نابود کردن اونها حتی اگر انجام بگیره شاید چندان تأثیر روی کارکرد حوثی‌ها نداشته باشه. مراکز فرماندهی کنترل، انبارهای نگهداری از این تسلیحات خیلی مهم‌تر میتونه باشه که در صورتی که به اطلاعات به روز دسترسی داشته باشن، کشورهای غربی میتونن اونا رو نابود بکنن، شاید بتونه تاثیر بیشتری داشته باشه. بمباران‌ها تنها زمانی میتونه مؤثر باشه که در کنار یک حمله بسیار گسترده‌تر آبی خاکی باشه که بتونن کاملا ساحل دریای سرخ از دست روسیه خارج بکنن، که اون مسلماً یک اراده بسیار قوی‌تر بین‌المللی داره که فعلا موجود.
در کنار ناآرامی‌های دریای سرخ، آقای ندیمی، کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز و خلیج فارس هم هر چند وقت یک بار دستخوش ناآرامی میشه. فکر می‌کنید این ناآرامی‌ها تا کجا میتونه ادامه دار باشه و با چه هدفی داره انجام میشه؟
خب طبیعتاً جمهوری اسلامی همیشه تأکید می‌کرده که آمریکا باید از آب‌های خلیج فارس خارج بشه، ناوگان پنجم باید برچیده بشه از اونجا، این هدف نهاییشون هست. طبیعتاً امکاناتی هم که به وجود میارن از نظر نظامی یک جنبه تهاجمی خیلی قابل توجهی داره برای رسیدن به این هدف در کنار مسئله دفاعی و بازدارندگی. من فکر میکنم اتفاقاتی که در جنوب تنگه هرمز افتاده ارتباط البته چندانی با اتفاقات باب المندب، اقدامات روسیه‌ها و قطعنامه شورای امنیت نداشته باشه، بیشتر برمیگرده به موضوع پرونده سوئز راجان که جمهوری اسلامی فکر کرده که میتونه از این فرصت استفاده بکنه، یک تلافی انجام بده، شاید بتونه بخشی از محموله نفتی که از دست داده به این شکل به دست بیاره و به شرکتی که اپراتور این نفتکش بوده هم در زمان ضبط سوئز راجان در آوریل 2023 و هم امروز هم یک پیامی بده که شما و دیگر شرکت‌های اپراتور نفتکش نفتی دیگه در آینده با وزارت خزانه داری آمریکا همکاری نکنید، چون می‌دونید که در اون زمان همکاری امپایر نویگیشن که شرکت اپراتور این کشتی است با آمریکا باعث شد که تغییر مسیر بده، به آب‌های ایالات متحده در هیوستن بره و اونجا محموله‌اش رو تخلیه بکنه.
تحلیل فرزین ندیمی رو شنیدید، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، ایستگاه پایانی سفر وزیر خارجه آمریکا قاهره بود. آنتونی بلینکن در این ایستگاه خواستار تشکیل کشور فلسطینی شد و آن را چاره‌ای برای منزوی کردن جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی مورد حمایتشون در منطقه دونست. محمد زرقامی امکان چنین موضوع رو با هوشنگ حسنیاری، مدرس کالج سلطنتی نظامی کانادا، مطرح کرده.
در دهه‌های گذشته هر یک از رؤسای جمهوری آمریکا طرحی رو ارائه دادن برای پایان مناقشه عرب و اسرائیل و بعد اسرائیل و فلسطینی ها. این هم ممکن هست که یکی از اون طرح ها باشه که البته پیش از دولت بایدن وجود داشته، این طرح دو کشوری. شرایط احتمالاً امروز بهتر از سالها دهه های گذشته است، به این معنا که این جنگی که صورت گرفته و ابعاد منطقه‌ایش نشان داده که هستن کسانی، گروه‌های، کشورهای، دولت‌های در منطقه که از این وضعیت استفاده می‌کنن برای پیشبرد اهداف خود. بنابراین حرفای بلینکن رو در این چارچوب میشه بهش پرداخت. بایستی دید که تا چه حدی عملی خواهد بود.
یعنی به نظر شما منظور آقای بلینکن بیشتر اینه که بتونه یه عادی سازی انجام بده بین روابط کشورهای عرب منطقه با اسرائیل، حالا اون داستان پیمان ابراهیم رو پیش بگیره و بعد مسئله عربستان که خب متوقف شد با این جنگ، اونها رو پیش بگیره تا بتونه دلیلی بشه برای تشکیل کشور فلسطینی و به نوعی در انزوا قرار دادن جمهوری اسلامی؟
خب ببینید، بعضی از این کشورها به خصوص عربستان سعودی یکی از شرایط نزدیکی و ایجاد روابط عادی با اسرائیل رو همین بحث فلسطینی ها اعلام کرده، به این معنا که بایستی یک دولت فلسطینی به وجود مستقل به وجود بیاد. بنابراین این تنها یک قولی از جانب آمریکایی ها نیست، در عمل هم در میدان هم چنین وضعیتی رو میبینیم. خب در گذشته همواره گروه های مختلف، کشورهای، دولت های مختلف از مسئله فلسطین نهایت سوء استفاده رو میکردن. جمهوری اسلامی هم از زمان پیدایشش تا به امروز چنین کرده. اگر که مسئله فلسطین حل بشه، یعنی یک دولت فلسطینی به وجود بیاد که در چارچوب و قالبی که مورد قبول اسرائیل باشه، این میتونه دست گروه ها و به خصوص جمهوری اسلامی رو از بکارگیری کارت فلسطین دور بکنه. بنابراین این میتونه به انزوای بیشتر جمهوری اسلامی و بی اثر کردن بیشتر گروه های مزدور جمهوری اسلامی بی انجامه.
ولی چقدر اسرائیل این وسط حاضر هست که چنین کاری رو انجام بده، با توجه به اینکه بخشی از افرادی که نگاه میکنن به تحولات اسرائیل اعتقاد دارن که دولت راستگرای آقای نتانیاهو نیاز داره به جنگ و این جنگ میتونه کمک کنه که آقای نتانیاهو همچنان در قدرت باقی بمونه.
ببینید اینجا دو بحث است، یکی در قدرت موندن نتانیاهو و دوم مسئله حل مشکل فلسطینه. در مورد مسئله فلسطین خود نتانیاهو هم در گذشته زمانی که نخست وزیر اسرائیل بوده بارها از ایجاد دو دولت، یعنی که دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل سخن گفته، بنابراین از این نظر هست در کتاب ها به اصطلاح هست گفتش، منتها همونطور شما اشاره کردین دولت امروزی اسرائیل یه دولت به شدت راستگرایی است که با گذشته تفاوت های عمده ای داره. در اون صورت هم به اعتقاد من در صورت پیروزی بر حماس و در صورت رفع مشکل حزب الله در شمال ناچار خواهند بود اسرائیلی ها به طور جدیتری به این بحث دو دولت به دیده دیگری بنگرند و شرایط ظاهراً به عرصه بین المللی که ایجاد یک کشور فلسطینی کوچک رو با محدودیت های بسیار به خصوص از نظر نظامی میتونه به شکل جدیتری پیش ببره نسبت به گذشته، و اگر چنین نشه خب به تبع آمریکا روابطش رو با حداقل با دست راستی های اسرائیل خیلی کمتر خواهد کرد، از اونها حمایت بسیار کمتری خواهد کرد و در شرایطی
ولی به هر حال نباید فراموش کنیم آقای حسن یاری که ما نزدیک انتخابات هم هستیم دیگه، به هر حال اونها هم نیاز دارن که خاورمیانه یک ثباتی درش برقرار بشه. اگر خیلی کوتاه به این بپردازید،
بایدن میخواد هر چه سریعتر به این جنگ پایان بده، ولی اسرائیل به اعتقاد من تحت فشار آمریکا به چنین کاری دست نخواهد زد، یعنی اسرائیل تا زمانی که مطمئن نشه که حماس از بین رفته و یا اینکه در شرایطی است که دیگر مشکلی برای اسرائیل نخواهد بود ادامه این جنگ رو خواهد داشت، به خصوص که بسیاری از کشورهای عربی حاضر هستند با اسرائیل، اونهایی که روابط ندارن، روابط بر دیپلماتیک برقرار بکنن اگر که این مشکل فلسطین از سر راه برداشته بشه، به خصوص که این مشکل از بین رفتن این مشکل میتونه دست بسیاری از گروه‌های تروریستی منطقه و به خصوص دست جمهوری اسلامی رو خالی بکنه و اینها رو در انزوا قرار بده. این اون چیزی است که بلینکن به اون اشاره میکنه.
تحلیل هوشنگ حسن یاری رو شنیدید، مدرس کالج سلطنتی نظامی کانادا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
حتما شما که در ایران زندگی میکنید بهتر میدونید که قیمت دلار، طلا و سکه در روزهای اخیر رشد ناگهانی داشته، از جمله دلار که به مرز 52 هزار تومان رسیده. الهه روانشاد در این باره دیدگاه روشنگ آسترکی کارشناس اقتصادی را جویا شده.
معمولا قیمت دلار در اواخر هر سال خورشیدی در بازار آزاد ایران با افزایش روبرو میشه و دلیلش هم مسافرت‌های خارج از کشوری هست که در آستانه نوروز انجام میشه و همینطور تسویه حساب‌هایی هست که شرکت‌های خصوصی برای اون پرداخت‌های ارزیشون باید انجام بدن، و از طرف دیگه اون بخشی از دولت که ما به عنوان دست پنهان دولت در بازار ارز میشناسیم در ایران هم به ویژه هرچه به پایان سال نزدیک‌تر میشیم بعدش نمیاد که قیمت دلار افزایش پیدا بکنه، و علتش هم این هست که هم دولت با کسری بودجه روبرو هست و میتونه ارزی که در دست داره رو با معادل ریالی بیشتری معامله بکنه و در نتیجه ریال بیشتری رو کسب بکنه، و همین که تسویه حساب‌هایی که خود دولت داره با پیمانکاران و بخش تجاری اینها رو بعد انجام بده و بعدش نمیاد که بتونه دلار رو یک مقدار تحریک بکنه، قیمتش افزایش پیدا کنه. منتها از اون طرف هم بانک مرکزی مدت هاست داره تلاش میکنه که قیمت دلار افزایش پیدا نکنه و اصطلاحاً مانور تثبیت قیمت ارز رو بتونن داشته باشن، و این کار رو با ارز پاشی انجام داده در بازار. اما به دلیل اینکه دولت همونطور که گفتم کسری بودجه داره، منابع کمی در دستشون هست، مقدار این موضوع هم با اختلال روبرو میشه از سمت بانک مرکزی و در نتیجه یک محرک ثانویه‌ای هست بر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز.
خانم استرکی، تاثیر گران شدن قیمت دلار و سکه بر تورم و معیشت مردم تا چه اندازه خواهد بود؟
معمولا به دلیل ساختاری که اقتصاد ایران داره، به خاطر وابستگی زیادی که به واردات کالا و واردات مواد اولیه داره، افزایش قیمت ارز به صورت مستقیم تاثیر میذاره بر قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه بر میزان تورمی که در کشور وجود داره. از طرف دیگه به دلیل وابستگی تمام بخش‌های اقتصادی به قیمت ارز، وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کنه به صورت غیر مستقیم هم بر بخش‌های دیگه، حتی بر بخش خدمات اثرگذار هست. در نتیجه کاملا قابل پیش‌بینیه که با افزایش قیمت ارز تورم افزایش پیدا می‌کنه و فشار معیشتی و اقتصادی بر دوش خانوارها افزایش پیدا می‌کنه. یه نکته دیگه این هست که چون دولت داره با ارز پاشی قیمت ارز رو کنترل میکنه و در واقع اگر بر اساس واقعیت های اقتصادی باشه و دولت دخالت مستقیم خودش از بازار ارز رو کنار بگذاره، قیمت واقعی دلار بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی یه چیزی در حدود 60 یا حتی 65 هزار تومان هست مینیمم، و در نتیجه خب همین ارز پاشی دولت هم اصطلاحا یک فنری رو فشرده کرده که هر لحظه ممکنه این فنر باز بشه و قیمت ارز به صورت ناگهانی و جهشی یک افزایش زیادی رو پیدا بکنه که در این صورت خب آثار تورمی زیادی هم خواهد داشت. و به همین دلیل هم بانک مرکزی تمام تلاشش رو داره میکنه که قیمت ارز از یک محدوده بالاتر نره.
خانم استرکی، در این وضعیت بی ارزی دولت ایران تصور میکنید که چرا همچین اقداماتی انجام میشه؟
به دو دلیل این اتفاق میفته. نخست این که بسیاری از ارز عایدی از صادرات نفت و ارز عایدی دولت از صادرات کالا به طور کلی در ایران در چرخه فساد ناپدید میشه و در نتیجه همواره دولت با یک کسری منابع ارزی روبرو هست. از طرف دیگه اگر که قرار بشه به دلیل اون ارزی که از بین میره در چه قیمت دلار خب افزایش پیدا میکنه، چون معادلات پولی و معادلات اقتصادی به هم میریزه به خاطر اون چرخه فساد مافیایی که وجود داره. اگر که بخوان اجازه بدن که قیمت دلار با قواعد اقتصادی بالا بره، در نتیجه ناگهان این قیمت دلار یک جهش بسیار زیادی پیدا میکنه، تورم به شدت افزایش پیدا میکنه، به صورت همه جانبه روی معیشت و اقتصاد خانوارها اثر میذاره و این میتونه یک تهدید جدی برای حیات جمهوری اسلامی باشه، چون ممکنه دوباره یک موج گسترده از اعتراضات سیاسی اتفاق بیفته در ایران. و خب به همین دلیل هست که تلاش دارن کنترل کنن قیمت ارز رو.
روشن کاسترکی، کارشناس اقتصادی، از افزایش قیمت دلار، طلا و سکه در بازار ایران گفت.
یک روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه دوم خود درباره بمب‌گذاری‌های کرمان از بازداشت 35 تن در 6 استان به عنوان عامران و مرتبطین این رخداد خبر داد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
در اطلاعیه دوم وزارت اطلاعات که روز پنجشنبه 21 دی ماه منتشر شده، طراح و پشتیبان اصلی این عملیات فردی تاجیکستانی با نام مستعار عبدالله تاجیکی معرفی شده که 2 روز پیش از این رخداد از کشور خارج شده است. وزارت اطلاعات تأکید می‌کند که 2 انفجار کرمان انتحاری بوده. در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است که عبدالله تاجیکی در تاریخ 28 آذر ماه امسال همراه با یک زن و یک کودک برای تأمین پوشش به صورت غیر مجاز توسط قاچاقبرهای محلی از مرزهای جنوب شرقی وارد کشور شده، به استان کرمان منتقل و در خانه اجاره‌ای در حومی شهر کرمان مستقر می شود. در این اطلاعیه فرد یاد شده متخصص تولید بمب‌های دستساز معرفی شده است. روز چهارشنبه 13 دی ماه 2 انفجار در مراسم 4th سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، در شهر کرمان بیش از 90 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. یک روز بعد گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و گفت که 2 عامل با کمربندهای انتحاری این حمله را انجام دادند. در اطلاعیه دوم وزارت اطلاعات، یکی از مهاجمان انتحاری بازیروف اسرائیلی و بوزروف اسرائیلی معرفی شده که شکل درست نام در فارسی تاجیکی اسرائیل بازاروف است، فرزند امان الله 24 ساله و تبعی کشور تاجیکستان. اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد هویت فرد دوم میگوید سرنخ‌های قابل توجهی به دست آمده که پس از حصول مشخصات کامل وی اعلام خواهد شد. وزیر کشور جمهوری اسلامی قبلا گفته بود که مهاجم دوم نیز احتمالاً اهل تاجیکستان بوده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است در داخل کشور تاکنون 35 نفر در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و آذربایجان غربی بازداشت شدند. وزارت اطلاعات همچنین در بیانیه خود ادعا کرده است که در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی تدابیر شدید و چند لایه حفاظتی برقرار بوده تا آن حد که بر نقشه مهاجمان اثر گذاشت، به طوری که به نوشته این اطلاعیه تروریست‌ها با مشاهده تدابیر شدید و چند لایه حفاظتی تصمیم می‌گیرند سناریوی شیطانی خود را در نقاطی نسبتاً دور از گلزار شهدا عملی سازند. این اشاره در اطلاعیه میتواند پاسخی باشد به انتقادهای فراوان از قصور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در پی وقوع این رخداد مرگبار. چند روز پس از این دو انفجار، انتقادها از عملکرد سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی بالا گرفت. وزارت اطلاعات روز پنجشنبه همچنین درباره اظهار نظرهای برخی از مقامات درباره بمب‌گذاری‌های متعدد در کشور توضیح داده و تأکید کرده است که این گفته‌ها دقیق نیست.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گروهی از محققان بین‌المللی در مطالعه تازه که در نشریه نیچر منتشر شده از راز منقرض شدن بزرگترین گونه از میمون انسان نمای تاریخ پرده برداشتند و می‌گویند او احتمالاً به دلیل تغییرات آب و هوایی از بین رفته. اردشیر طیبی با گزارش بیشتر.
گیگانتوپیتکوس با 3 متر قد و 300 کیلوگرم وزن احتمالاً بزرگترین میمون انسان نمایی است که بر روی زمین قدم زده. اما دلیل انقراض این هیولای غول‌پیکر تا کنون بر دانشمندان پنهان بوده. اما حالا تیمی از محققین بین‌المللی مشخص کردند که گیگانتوپیتکوس چه وقت و چرا از بین رفته است. نخستین ردپای این گونه باستانی در سال 1935 و هنگامی کشف شد که دیرینه‌شناس آلمانی گوستاف هاینریش رالف کونیگزوالد در بازاری با دندان بزرگی مواجه شد که تحت عنوان دندان اژدها برای فروش گذاشته شده بود. اما با وجود دهها تحقیق گسترده، تنها 4 استخوان فک و تقریباً 2000 دندان منفرد تا کنون تنها شواهد باقی مانده از این نخستیسان غول پیکر بوده است. اما با همین شواهد اندک، دانشمندان توانستند قد و وزن او را تخمین بزنند و همچنین دریابند که او دست کم از 2,200,000 سال پیش در جنگل‌های استوایی در جنوب جایی که امروزه کشور چین قرار دارد زندگی می‌کرده و به طور مطلق رژیمی گیاهخواری داشته است. همچنین دانشمندان پیشتر گمان می‌کردند که گیگانتوپیتکوس احتمالاً 330 هزار سال پیش منقرض شده، هرچند بر روی این عدد اختلاف نظر فراوانی وجود داشت. اما مطالعه تازه‌ای که در نشریه نیچر منتشر شده می‌گوید گیگانتوپیتکوس احتمالاً پس از آن منقرض شده که میوه اصلی مورد تغذیه‌اش بر اثر تغییرات آب و هوایی نایاب شده است و این انقراض بین 295 تا 215 هزار سال پیش رخ داده. در پی این تغییرات شدید اقلیمی، ابعاد غول‌پیکر گیگانتوپیتکوس کار دستش داده و به خاطر قد بلند و وزن زیادش انعطاف کافی برای بالا رفتن از درخت و رسیدن به انواع دیگر مواد غذایی نداشته است. این مطالعه همچنین میگوید که احتمالاً اورانگوتان چینی در همین زمان توانسته با تطبیق خود با شرایط و بالا رفتن از درخت به میوه‌های بیشتری دسترسی داشته باشد و از این بحران جان به در ببرد و بیشتر دوام بیاورد. شواهد فسیلی نشان می‌دهد که بین 2 تا 22 میلیون سال پیش چندین گونه از میمون‌های بزرگ در آفریقا، اروپا و آسیا زندگی می‌کردند. امروزه از تمام آنها فقط گوریل‌ها، شامپانزه‌ها، بونوبوها، اورانگوتان‌ها و ما انسان‌ها باقی مانده‌ایم. دانشمندان اگرچه دریافتند که نخستین انسان‌ها در آفریقا سر برآوردند، اما اینکه خانواده بزرگ میمون‌ها اولین بار در کدام قاره پدید آمدند، معمایی حل نشده باقی مانده است.
با گزارش اردشیر طیبی از رازهای انقراض یک میمون انسان نمای تاریخ به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شما شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 2342-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. میتونید آخرین خبرها را در وبسایت رادیو فردا بخونید، بشنوید و ببینید و میتونید ما را در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. سپاس که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم و تا ساعت دیگه هر جایی که هستید شاد باشید. امانم.